بسم الله الرحمن الرحیم. والحاصل ان هناك عندنا حجتین معلومتین حسب الفرضه احداهما العام و هو حجتون فیما عدا الخاص و ثانیتهما المخصص و هو حجتون فی مدلوله و المشتبه مردد بین دخوله فی تلک الحجه او فی هذه الحجه. بس در این بود که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز هست یا جایز نیست. فرمودن که به مشهور علمای قدیم نسبت داده شده که اونها فرموده اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است. استدلالشون هم بیان شد. بعد جناب مظفر فرمودند حق آن است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل. دلیلی که آوردن عبارت بود از این که مقدمتن فرمودن دلیل عامی که از مولا صادر شده او یک حجت قطعی است که قبل از آمدن مخصص ظهور در عموم داشت و به حسب ظاهر کلام حجیت هم نسبت به جمیع افراد داشت. بعد که دلیل خاص آمد او هم حجت قطعی است نسبت به مدلول خودش که عالم فاسق باشد، و چون دلیل خاص حجت قوی تر است لذا قدری از دامنه حجیت عام را برمی‌چیند و باعث می‌شود که عام در معادای خاص حجت شود. با توجه به این مقدمه میگوییم ما دو حجت مسلم داریم، یکی عام که حجت است در ما عدل خاص، یعنی ما عدل فاسق، و این دلیل شامل می شود 600 نفر را مثلا، و یکی خاص که حجت است در مدلول خودش یعنی فاسق، و مراد از فاسق هم روشن است که مثلا کل من خرج عن طاعت الله است، چه مرتکب کبیره باشد و چه مرتکب صغیره. این دلیل هم میگیرد 300 نفر را. در این میان 100 نفر عالم هستند که ما نمیدانیم آیا اینها فاسقند تا داخل در خاص باشند، یا عادلن تا داخل در آن افرادی باشن که عام در آنها حجت است. در چنین موردی ما نمی توانیم به عموم عام تمسک بکنیم، چون عام حجیتش منحصر شده به ما عدل فاسق، و ما نمی دانیم که این افراد ما عدل فاسق هستند یا نیستند. آری این مقدار مسلم است که عنوان عام به ما هو عامون شامل این افراد مشکوکه هم می شود، چون اینها هم عالمند. اما این مهم نیست. اون چه مهم است این است که عنوان عام به ما هو حجتون شامل این افراد بشود، و عنوان عام به ما هو حجتون انطباقش بر این افراد مسلم نیستش، چون عام بعد از آمدن مخصص در ما عدل فاسق حجت شده و این افراد مشکوکن که آیا ما عدل فاسق هستن یا نیستن. پس حکم این 100 نفر را نه از عام میتوان فهمید و نه از خاص میتوان فهمید، بلکه باید از ادله خارجیه استفاده کرد. این اجمال بیان جناب مظفر. این قول مستشکل میگوید ما بین شبهه مصداقیه با قسم سوم از اقسام چهارگانه شبهه مفهومیه چه فرق است که شما در اونجا گفتید تمسک به آن در قدر زائد بر قدر متیقن جایز است، ولی اینجا میگویید جایز نیست؟ قلتو مقدمتاً باید بدانیم که در مباحث حجت انشاءالله خواهد آمد و در ذیل همین درس هم در پاورقی جناب مظفر اشاره نمودن به این که قوام حجیت به وجود علم و قطع است، یعنی هر دلیلی و هر کلامی اگر بخواهد حجت باشد ولو خود او گمان آور باشد، مثل ظواهر قرآن، مثل خبر واحد، ولی باید پشتوانه قاطع به یقین آور داشته باشد که خبر واحد پشتوانه قطعی دارد از آیات و روایات فراوانی که بر حجیت او قائمند. ظاهر کتاب پشتوانه قاطع دارد که بنای قطعیه عقلائیه دلالت بر حجیتش میکنه و در جای خودش خواهد آمد، و هر چیزی که شک در حجیت او داشته باشیم که آیا حجت اون املا، شک در حجیت همان و حجت نبودن همان، یعنی لازمه شک در حجیت عبارت است از عدم حجیت. تفصیل مطلب در جای خودش. با توجه به این مقدمه میگوییم فرق ما نحن فی با قسم سوم از اقسام شبهه مفهومیه این است که در اونجا ما یقین داشتیم که عام ظهور و حجیت دارد در تمام افراد، من جمله در اقل و قدر متیقن و نیز در اکثر و قدر مشکوک. بعد که خاص آمد چون اجمال مفهومی داشت در قدر متیقن حجت شد و جلوی حجیت عام را گرفت، و در قدر زائد چون مجمل بود حجت نشد، پس عام حجت بلا مزاحم بود در اونجا. اما به خلاف ما نحن فی که عام معلوم الحجیت است در ما عدل فاسق و خاص معلوم الحجیت است در فاسق، و در این میان شک داریم که این 100 نفر داخل در این حجتن یا داخل در اون حجت. پس فرق اینجا با اونجا این است که در اونجا نسبت به مرتکب صغائر ما شک نداشتیم که آیا داخل در این حجت است که عام باشد یا اون حجت که خاص باشد، بلکه خاص در اون حجت نبود لاجمالهی چون مجمل بود، به خلاف ما نحن فی که مرددیم بین دخول این افراد در این حجت یا اون حجت. این قد اگر تمسک به آم در شبهه مصداقیه جایز نیست، پس چرا مشهور قدما در مثال ید مشکوکه فتوا داده ان به این که این ید ضامن این مال است؟ آیا جز به خاطر تمسک به آم در شبهه مصداقیه است؟ رمز دیگری دارد؟ قلت و جوابش اینه ما یقین نداریم و نمیتوانیم بگیم که به حضرت عباس این فتوا به خاطر تجویز تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد، بلکه شاید فلسفه دیگری داشته باشد. خب همین که شاید آمد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این آیه غیر شریفه در اینجا موضوع پیدا میکنن. اون فلسفه و اون جهت و اون رمز کدومه؟ جناب مظفر بیان نمیکنن، ولیکن در بیانات استادشون میرزای نائینی نکته مسئله آمده که با آدرس برای شما عرض میکنیم. شاید مراد مظفر هم همون سخنی باشد که میرزای نائینی در فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 531 فرموده، و اون این که وجه حکم مشهور به زمان آن است که موضوع زمان مرکب از دو چیزه: یک، ید داشتن یعنی سلطه داشتن و استیلا و تسلط بر مال غیر. دو، عدم اذن و رضایت مالک مال. این دو جز. از این دو جز، جز اول بالوجدان محضر، چون ما داریم میبینیم و یقین داریم که این مال دست زید مال غیر است، این محرز است بالوجدان. جز ثانی را با اصل، یعنی اصل عدم رضایت مالک و عدم اذن مالک احراز میکنیم، شک داریم که این مال را با اذن مالکش گرفته یا بی اذن او، بی رضایت او، اصل عدم اذن است، عدم رضایت است، نتیجه میگیریم که این ید، ید عدوانی است، پس ضامن است. خب شاید فلسفه حکم مشهور به زمان این نکته باشه. تا برسیم به قسمت بعدی. والحاصل ان هناک عندنا حجتین معلومتین حسب الفصل. حاصل کلام این است که در اینجا در باب شبهه مصداقیه در نزد ما دو حجتی هست که هر دو حجت معلوم و مکتوب و مسلم هست بر حسب فصل. فصل این است که ما دو تا حجت داریم، یکی عام است یکی خاص. احداهما، یکی از این دو حجت، العامو، دلیل عام که هوه، این دلیل عام حجت است، حجیت دارد در ما ادای خاص، در اون مقدار باقی مونده، یعنی غیر فاسد. دومی از اون دو حجت، المخصص، مخصص است و هوه، و این مخصص حجت است در مدلول خودش، یعنی در عنوان فاسد. للمشتبه، اون افراد مشتبه، اون صد نفری که در خارج مشتبه هم، مردد است بین دخول این مشتبه در اون حجت که عام باشد یا در این حجت که خاص باشد. و به هازا جواب این قلت اول است. اگر بگید که چه فرق است بین این شبهه مصداقیه با قسم سوم شبهه مفهومیه که شما اونجا تمسک رو جایز دانستید، اینجا میگید نه جایز نیست، میفرماید به این بیان ما یظهر و ظاهر میشود فرق بین شبهه مصداقیه و بین شبهه مفهومیه در منفصل، در مخصص منفصل، در نزد دوران بین اقل و اکثر که شق سوم از اون چهار قسم بود که دیروز در درسای قبل بیان کرد. چطوری از هر و بیان این که فرق روشن است اینه. فهم نخواسته دلیل خاص در شبه مفهومیه لیس حجتن، نبود حجت مگر در اقل، فقط در همون مقدار قدر متیقن، یعنی عالمی که مرتکب کبیره باشه. و زائد المشکوک، مقدار زائدی که و اکثری که مشکوک بود که مرتکب صغائر باشن، لیس مشکوک الدخول، نبود اون زائد مشکوک الدخول در اون عنوانی که بود خاص معلوم الحجیه در اون عنوان، دلیل خاص اون مقداری که قطعا درش حجت بود در مرتکب کبیره بود. این زائد که مرتکب صغیره باشد مشکوک و دخول در این عنوان خاص نبود، یقین داشتیم که خارجه، چون مرتکب صغیره غیر از مرتکب کبیره است. بله خاص و مشکوکون، اون که مشکوک بود این بود که دلیل خاص شک شده بود که آیا این خاص جعل حجت الفیه، حجت قرار داده شده است در اون زائد املا، شامل زائد هم می شود یا شامل زائد نمیشه. پس مشکوک الحجیه است و مشکوک الحجیته، چنان که در مقدمه اشاره کردیم، الان مشکوک الحجیته فی شیئن لیس به حجت قطعا فی ذالک شیء، چیزی که مشکوک الحجیت بود نسبت به یک امری مثل همین دلیل خاص نسبت به اون مرتکب صغیره، این مشکوک الحجیه لیس به حجت، حجیت ندارد قطعا و جزما در اون شیء مشکوک. گفتیم شک که در حجیت همان و عدم الحجیت قطعا و جزما همان، چون قوام حجیت به علم است. و اما عام، اونجا دلیل خاص مشکوک الحجیت بود، و اما دلیل عام فهوه، اون دلیل عام حجتون الا فی ما کان الخاص حجتا فیه، مگر در اون مقداری که دلیل خاص در اون مقدار حجت باشد. اون مقداری که دلیل خاص قطعا حجت بود مرتکب کبیره بود، از مازادش مال عام است، حجت اونو میگیره. و علیه بنابر این بیان لا یکون الاکثر، اون مقدار زائد و اکثر نیبوده باشد مردد بین دخولش در این حجت که عام باشد یا در آن حجت که خاص باشه. کل مصداق مردد تشبیه معکوسه، همانند اون مصداق خارجی مردد اون صد نفری که مردد از فعل دخولش در این حجت یا در اون حجت در مورد بحث ما. ولی در اونجا یه چنین نبود، بل هوه بلکه اون اکثر در اون مورد شبه مفهومیه معلوم و مقطوع بود به این که دلیل خاص نیست حجتن فیه، حجیت نداره در اون اکثر. چرا؟ لمکان شک، چون ما شک داشتیم مردد بودیم. فلا یزاهم حجیت العامه فیه، وقتی حجت نبود مزاحمت نمی کند اون دلیل خاص با حجیت عام در اون اکثر. حجت دلیل عام میشه حجت بلا مزاحم و بلا معارض و در نتیجه یک کتاز میدان میشه. جواب انقلت دوم، و اما فتوای مشهور علمای قدیم به زامن بودن در مورد یدی که شک شده بود که اون ید ید عادیه ید عدوانی است او ید امانتین یا ید امانی است، این فتوا جواب اما فلا یعلم، دانسته نشده، مسلم نیستش انها، این که اون فتوا به خاطر قول علما به جواز توسکی به عام در شبهه مصداقیه باشه، منشأش این نیست که چون اینجا تجویز میکنن اونجا فتوا دادن، پس منشأش چیه؟ ولعل لها وجهن آخر، شاید برای این فتوا وجه دیگری، فلسفه دیگری باشد که لیس المقام و محل ذکره، این مقام محل ذکرش نیست، ما بنابر اختصار داریم او رو تبیین نمی کنیم. ما عرض کردیم شاید مرادشون نکته باشد که در فواید الاصول جلد اول و دوم جلد 1 و 2 صفحه 531 بیان شده و مراجعه خواهید کرد، از خارج هم توضیح داره. خب تنبیه، مطالبی که تا به حالا در باب شبهه مصداقیه به عرض رساندیم تماما مربوط بود به موردی که مخصص لفظی باشد، یعنی از مقوله الفاظ و عبارات باشد، مثل آیات قرآنیه یا احادیث معصومین علیهم السلام. و روشن گشت که به عقیده ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی جایز نیست. حالا در این تنبیه راجع به شبهات مصداقیه مخصص لبی بحث میکنیم. سؤال: آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی جایز است یا جایز نیست؟ مخصص لبی از قبیل اجماع و حکم عقل است و سر این که این دو را مخصص لبی میگویند آن است که لب به معنای مغز است و چون به توسط اجماع و حکم عقل خود حکم شرعی، نفس حکم شرعی که جان کلام امام و مغز کلام امام علیه السلام است ثابت می گردد، نام این دلیل را دلیل لبی گذاشتن در قبال آیات و روایات که اونها دلیل لفظی هستند، چون لفظ به منزله پوست است که حاکی از معنا و حکم شرعی است و به واسطه لفظ حکم شرعی و مغز و جان کلام بیان می شود و القا می شود. چنان که این مطلب در مباحث حجت در جزء سوم همین کتاب اصول فقه ان شاء الله خواهد آمد در رابطه با مبحث الاجماع عند الامامیه. حالا آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی جایز است یا نه؟ در مسئله سه قول بیان شده. یک، شیخ انصاری رحمت الله علیه می فرماید آری این تمسک جایز است مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی است. بعد از شیخ هم گروهی از ایشان پیروی نموده اند، از جمله خود مرحوم مظفر است چنان که خواهد آمد. قول دوم، آخوند صاحب کفایه قائل به تفصیل شده که خواهیم گفت. قول سوم، میرزای نائینی استاد مرحوم مظفر هم تفصیل دیگری دارند. جناب مظفر فعلا سخن شیخ را تبیین نمی کنند، بلکه در پایان بحث به بیانی که مورد پسند خودشان است اونجا مطلب را تقریر خواهند کرد. فعلا می پردازند به بیان قول آخوند و به بیان سخن نائینی رضوان الله علیه ما. اما تفصیل آخوند، مقدمتاً باید بدانیم که حکم عقل دو قسم است: یک، حکم عقل ضروری، دو، حکم عقل نظری. ضروری یا بدیهی آن است که عقل بدون تأمل و صغرا و کبرا چیدن و ساختن و درست کردن اون حکم را ادراک کند، یعنی از بدیهیات باشد. مثلا مولا گفت اکرم العلماء، عبد با عقل خودش میفهمد که مولا علمای اقصا نقاط زمین را از او نخواسته. بلکه علمای بلد یا کشور خودش را خواسته، یا میفهمد که مولا علمای مسلمان را خواسته، نه علمای کافر و بیدین را و امثالی هم. عقل نظری آن است که عقل بدون استدلال و صغرا و کبرا چیدن و تأمل و دقت کردن به اون احکام نمیرسد، که مثالش را خود مرحوم آخوند آورده بعد توضیح خواهیم داد. با توجه به این مقدمه میگوییم اگر مخصص لبی از احکام عقل ضروری باشد، یعنی از اموری باشد که خود عبد بلافاصله میفهمد و مولا هم توجه داشته به این حکم، ولی چون واضح و روشن بوده نیاورده است و با این که در مقام بیان تمام مقصودش بوده ولی به وضوح مطلب اعتماد نموده و نیاورده، تارتا اینجوریه، مثل همون مثالی که در مقدمه گفتم. در اینجا آخوند فرموده مخصص لبی در حکم مخصص لفظی متصله و سبب اجمال عام می جرده و نمی توانیم به عموم عام تمسک بکنیم. و اما اگر مخصص لبی از احکام عقل نظری باشد، که ای چه بسا مولای عرفی از ذکر آن غفلت نموده و عبد بنده خدا به اون نمی رسد، در اینجا مولا نمی تواند در مقام بیان مراد واقعیش به اون اعتماد کند. لذا اگر نیاورد عند شک به عموم عام می شود تمسک کرد. آخوند برای اثبات این مدعا استشهاد کرده اند به سیره عقلائیه، فرموده اگر مولایی به عبدش بگوید اکرم جیرانی، کلمه جیران جمع مضاف است و جمع مضاف از الفاظی است که مفید عموم است، یعنی شامل می شود همسایه هایی را که صدیق مولا هستند و دوست مولا هستند و همسایه هایی را که عدو مولا هستند و دشمن مولا هستند یقینا، و همسایگانی را که مشکوک الاداره هستند. خود مولا تخصیص لفظی نیاورده، ولی عبد رفت و فکر کرد به این نتیجه رسید که مولا اکرام همسایه های دشمن رو نمیخواهد. حال در اینجا نسبت به افراد مشکوکه عبد حق ندارد اونها را اکرام نکند و عذر بیاورد که من احتمال دادم اینها عدو مولا باشند. لذا اکرام نکردم. نه، مولا حق دارد این عبد را مؤاخذه نماید به این که ظاهر کلام من شامل اینها هم می شد، حجت اقوای هم که در قبال نبود. بنای عقلا بر این است که هر کسی را که یقین به عداوت او ندارند اکرام می کنند و این ظهور به حکم بنای عقلا حجت است. پس در این مورد ما می توانیم نسبت به مصادیق مشکوکه به اصالت العموم تمسک بنماییم. این اجمالی از بیانات آخوند و زاد علازاله. جناب آخوند این سخن را از این سخنی که گفته یک نتیجه بالاتری هم گرفته و اون این که نه تنها در این فرد مشکوک ما می توانیم به عموم عام تمسک بکنیم، نه تنها در این فرد مشکوک ما می توانیم به عموم عام تمسک بکنیم و حکم عام را برای او ثابت بکنیم، بلکه از راه این که حکم عام شامل این فرد هم هست به این نتیجه می رسیم که این فرد مشکوک از افراد عنوان خاص هم نیست و با انضمام یک کبرای کلی این نتیجه را میگیریم. مثلا در همون مثال اکرم جیرانی، نه تنها نسبت به فردی که همسایه هست اما مشکوک العداوت هست ما به عموم عام تمسک میکنیم به حکم بنای عقلا و حکم عام را برای او ثابت می کنیم، بلکه به دنبال این یک کبرای کلی هم زمینه می کنیم و نتیجه برتری می گیریم. یعنی می گوییم هذا الفرد المشکوک و عداوته یجب و اکرامه، هذا الفرد المشکوک و عداوته یجب و اکرامه، کبراش هم اینه و کل من یجب اکرامه فلیس عدو للمولا، نتیجه فهذا الفرد لیس عدو للمولا. این نتیجه را میگیریم، این نتیجه بالاتری است که این فرد عدو مولا نیست، علاوه بر این که وجوب اکرام دارد عدم عداوتش را هم ثابت میکنه. یا مثالی که خود آخوند بیان کرده، عام میداریم که فرموده لعن الله بنی امیه عاقبتا، خدا لعنت کند بنی امیه را جمیعا. از این عام ما یقین داریم که مؤمنان از بنی امیه خارج شدند، اونهایی که مؤمن هستند لعنشون جایز نیست. حالا نسبت به یک فردی ما شک داریم که آیا هازا مؤمنون املا، این شخص دارای ایمان هست یا نیست. مثلا عمر ابن عبدالعزیز می دانیم که از بنی امیه است، ولی شک داریم که آیا مؤمن است تا تخصیص خورده باشد یا مؤمن نیست تا در تحت عموم جواز لن باقی بماند. در چنین موردی به عموم عام تمسک می کنیم و می گوییم هذا الشخص یجوز لعنه، این آدم لعنش جایزه، و بعد کبرای کلی هم زمیمه می کنیم به این صغرا و طبق قیاس شکل اول منطقی که بدیهی الانتاج هست نتیجه بالاتری می گیریم به این که می گوییم هذا الشخص یجوز لعنه و کل من یجوز لعنه فلا یکون مؤمنا. به عموم تمسک کردیم و جواز لعن درست کردیم، ابتدا با تمسک به عام جواز لعن ثابت شد، از طرفی هم جواز لعن با ایمان ملایمت به سازگاری ندارن، پس استکشاف میکنیم عدم ایمان مشکوک الایمان را. این هم بیانات مرحوم فایه تا برسیم به گفتگو به گفتار مرحوم میرزای نائینی. تنبیه، در این تنبیه در جواز تمسک به عام است در شبهه مصداقیه هنگامی که مخصص لبی باشه. المقصود و من المخصص لبی، مراد و مقصود ما از مخصص لبی، ما یقابل لفظیه، اون چنان مخصصی است که مقابل مخصص لفظی باشه، مثل اجماع مخصص لبی است، دلیل عقل مخصص لبی است، الذین اون چنان اجماع و دلیل عقلی که هما دلیلان، دو دلیل هستن از ادله احکام و لیسا من نوع الاجماع من نوع الالفاظ، و نیستن از قسم از الفاظ، عبارت نیستن، نامغزن، معنا هستن که اجمالا توضیح دارن. خب فقط نصب نسبت داده شده از به جناب شیخ المحقق الانصاری، محقق بزرگوار شیخ انصاری، به جناب شیخ محقق انصاری قدس سره نسبت داده شده جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل دو تفصیل بعده، اذا کان المخصص لبی. این بیان را ایشون در مطارب الانظار صفحه 194 بهشون نسبت داده اند و پیروی کرده از اون شیخ را جماعتون من المتأخرین انها، از اون شیخ تبعه و پیروی کرده از او را گروهی از کسانی که متأخر از شیخ هستند. و ذهب المحقق شیخ و اساتذتنا صاحب الکفایه، و قائل شده است جناب محقق استاد استادان ما آخوند صاحب کفایه، چون اساتیدیشون مرحوم کمپانی بوده، مرحوم نائینی بوده و اینها از شاگردان صاحب الکفایه هستند، لذا آخوند صاحب کفایه میشود استاد استادان ایشون و استاد الاستاده استادون طبق قیاس مساوات. رفته از جناب محقق آخوند صاحب کفایه قدس سره به سوی تفصیل دادن بین ما اذا کان المخصص اللبی، بین اون جایی که بوده باشد مخصص لبی، مما یسه، از اون امور بدیهیهی باشد که صحیح باشد که ان یتکل الیه، اتکال و اعتماد کند و تکیه کند بر این امر جناب متکلم در مقام بیان مرادش، یعنی با این که مراد و مقصودش بوده ولی او را تبیین نکرده، به وضوح و روشنی خود مطلب واگذار کرده، گفته عبد خودش این رو در میابه، در کانه از این امور باشد خودش بیان میکنه، مخصص از چیزهای باشد که صحیح باشد که متکلم در بیان مرادش بر او اعتماد کند، و امکانه اون مخصص عقلی یا ضروری یا از احکام عقل ضروری باشه و بدیهی، فانه اگر این چنین باشد، فانه این مخصص لبی یکون کل متصل، در حکم مخصص لفظی متصل است، فراین اقید و هر حکم او داشت این هم داره، پس منعقد نمی شود از برای عام ظهور در عموم، با وجود مخصص متصل از همون ابتدا عام ظهور در عموم پیدا نمی کنه، وقتی ظهور پیدا نکرد فلا مجال للتمسک بالعام به شبهت المصداقیه، نیز مجالی و مهلتی و جایی برای تمسک به عام در باب شبهه مصداقی. تفصیل دادن بین این مورد و بین ما اذا لم یکن کذالک، و بین اون موردی که نبوده باشد این چنین، یعنی مخصص از اموری نباشد که عقلی ضروری باشه و قابل اعتماد باشه، کما ازالم یکون خودشون بیان میکنن، مثل اون جایی که نبوده باشد تخصیص ضروری، یعنی از بدیهیات علا وجه به وجهی که یسه و انیتکل علیه المتکلم، صحیح باشد که اعتماد کند بر این امر ضروری جناب متکلم در مقام بیان مرادش و بیان مقصودش، نه نمیتونه اعتماد کند، اگر چنین شد فانه لا مانع، شمسرین است مانعی نیست از تمسک به عام در شبهه مصداقیه،
اینجا جای تمسک هست. چرا؟ لبقای العام علی ظهور، خاطر باقی موندن عام بر ظهور خودش، عام از ظهور نیفتاده و این ظهور عام حجت قوجتون بلا مزاحم، حجتیست که مزاحم و معارضی نداره، بنابراین ما به ظهور عام میتونیم به آسانی تمسک رو کنیم. و استشهد علی ذلک، استشهاد و استدلال نموده آخوند صاحب کفایه قدس سر رو بر این جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه در این قسم دوم به ما ذکره و به اون چه که ذکر کرده از آخوند او را که اون ما عبارت است از بیان از طریقه و روش معروف و سیره مستمره بنای عملی مستمر و دائمی که معلوف است و معلوس است و معروف هست در میان عقلا، یعنی سیره عقلایی. مثل کجا؟ کما اذا امر المولا، مثل اونجایی که امر کند مولایی از اون عقلا عبده و عبد خودش را به اکرام جیرانه، به اکرام نمودن همسایه های اون مولا. اونگاه و حسر القطع للعبد، یقین پیدا بشود برای جناب عبد به این که مولا لا یرید، و این یقین از دار حکم عقل پیدا شد، فکر کرد به این نتیجه، یقین پیدا کرد به این که مولا اراده نمی کند اکرام کسانی را که کان عدو و لهو من الجیران، عدو و دشمن مولا باشد از جیران و همسایگان. خب حالا اینجا نسبت به کسانی که قطع به عدالتشون دارد خب اکرام نمی کند، اما نسبت به کسانی که شک داره، فان العبد ليس له ان لا يكرم من يشك في عداوته، این آقای عبد حق نداره، ليس له، یعنی حق نداره، مجاز نیست که اکرام نکند کسی را که شک دارد و مردد است در عداوت اون کس. خیر، چنین حقی نداره، ولی المولا، و نمیتونه بهانه بیارد که من احتمال دادم دشمن باشه، نه، ولی المولا ان یاخذه، و از برای مولا این حق دارد این که مؤاخذه بکند و عقاب بکند اون مولا اون عبد را بر عدم اکرام اون عبد مشکوک الادامه را، و متقابلا نایسه من العبد، صحیح نیست و بایسته نیست از اون عبد اعتذار و عذر آوردن به مجرد احتمال ادامه که من احتمال میدارم دشمن باشه، بی خود این بین احتمال ترتیب اثر داره. چرا این عذر مقبول نیست و مولا حق مؤاخذه داره؟ لأن بناء العقلاء و سیرتهم هی ملاک و حجیت اصالت ظهور، زیرا بنای عقلاء و سیره عقلاء ملاک و حجیت اصالت ظهور هست، و در اینجا بنای عقلایی بر این است که به مجرد شک ترتیب اثر نمیدن، مادامی که یقین نکنن به این افراد عمل میکنن، اکرام میکنن، به عموم عام تمسک میکنن. نتیجه اینه، فیکون ظهور العامه فی هذا المقام حجتن به مختزل، به مختزا بنائل اغلا، پس می باشد ظهور عام در این مقام که مخصص عقلی نظری باشد، ظهور عام در چنین موردی و حجت است و واجب الاتباع هست و واجب العمل است به مختزای بنای قطعیه اغلاییه. این تا اینجا. و زاد علی ذلک، جناب آخوند از این بیانات نتیجه بالاتری گرفته، افزوده است اون آخوند در این مطلبی که فرمود جواز تمسک به اندهو، بین که شمچنین است یستکشف من عموم العامه للفرد المشکوک، استکشاف می شود از عموم عام و شمول دلیل عام نسبت به فرد مشکوک، استکشاف می شود اندهو لیس فردن للخاص، این که اون فرد مشکوک نمی بوده باشد فردی از برای عنوان خاص، یعنی عنوان عدو، عدو مولا بودن در اون مثال مذکور، الذی اون چنان عنوان خاصی که علم خروج اون عنوان خاص از حکم عام، یقین داریم که این کسی که قطعا عدو هست این آدم از حکم وجوب اکرام خارجه، ولی یک شک داریم که آیا این فرد عداوت داره یا نداره، اینجا به عموم عام توسل کردیم، گفتیم اکرامش واجبه. حالا بخوام نتیجه بالاتری بگیریم، میخوام بگیم علاوه بر این که اکرامش واجب هست، این آدم مشکوک الاداوه عدو مولا هم نیست. خود آخوند مثال دیگری داره و مثل لهو به عمومه، مثال آورده از صاحب کفایه برای این استکشاف این مطلب، مثال آورده برای این حرف به عموم قول معصوم علیه السلام که فرموده لعن الله بنی امیته قاطبتن، این یک عام است، خدا لعنت کند بنی فلان را، یعنی بنی امیه را مثلا قاطبتن و جمیعا. المعلوم منه اون شان قول امامی که یقینی است و مقتوع است از این قول، خروج و من کان مؤمنا منهم، خارج بودن کسانی که می باشند مؤمن از اون بنی امیه. مؤمنین از بنی امیه از این حکم خارجن، جواز لعن ندارن. خب حالا نسبت به کسانی ما یقین داریم که مؤمن نیستن و کافرن، اینا لعنشون جایز. نسبت به کسانی یقین داریم که مؤمن هستن و کافر نیستن، اینا لعنشون نجایز. نسبت به کسی اگر آمدیم شک کردیم، فان شک فی ایمان شخصن، اگر شک شد و مردد شدیم در ایمان شخصی، یحکم به جواز لعنه، حکم میکنیم به جایز بودن لعن اون شخص به خاطر عموم عام، توسطی به عموم عام میکنیم و میگیم لعنش جایزه. خب تا اینجا حرف تازه نبود، بعد دنبالش این نتیجه رو میگیریم، صغرا قرار میدیم، میگیم حاضر شخص و یجوز و لعنو، این آدم لعنش جایزه. دنبالش کبرای کلی میاریم و کل من جاز لعنه لیس مؤمنن، هر کسی هم که لعنش جایز باشد او دیگه مؤمن نیستش، چون شخص مؤمن قطعا جایز و لعن نیست. فیونتجو نتیجه گرفته می شود از شکل اول، نتیجه می دهد این استدلال از شکل اول این نتیجه را، هذا شخص و لیس مؤمنن، این آدم این شخص مشکوک مؤمن هم نیستش. اول نتیجه گرفتیم که لعنش جایزه، بعد نتیجه گرفتیم پس این آدم مؤمن هم نیستش. هذا خلاصت و رأی صاحب کفایه قدس سرو، این از خلاصه نظریه آخوند صاحب کفایه. ولیکن شیخنا المحقق الكبير استاد ما جناب محقق بزرگوار النائینی اعلی الله مقامه، شیخ نائینی خداوند درجات او را برتر کند و بالا ببرد، لم یرتضی هذا التفصیل، نپسندیده از این تفصیل آخوند را، و همینطور ولا اطلاق رأی شیخ، نپسندیده از اطلاق نظریه شیخ را که مطلقا گفته توسط جایزه، بل ذهب الى تفصیل آخر، قائل شده است به تفصیل دیگری که تفصیل ایشان را انشاءالله در درس بعد خواهیم بیان کرد.